سنين.
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا
هو أنسي.
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا. صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا. وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا.
وبآخرتي ألقى أمانا.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و میشنویم صحبت‌های جناب هاشمی ارزگانی کارشناس ارجمند برنامه را.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و گرامی. موضوع بحث ما زیبایی های ادعیه و نیایش های ائمه معصومین علیهم السلام بود. فقرات و جمله های از مناجات 15 که منسوب است به امام سجاد علیه السلام در محضر شما بیان شد و اینک جملات دیگری از اون امام را می خوانم. در بخشی از دعای 15 تحت عنوان مناجات الخائفین این گونه می خوانیم: ولا تحجب مشتاقی که عن النظر الى جمیل رؤیتک. پروردگارا مشتاقانت را از مشاهده جمال دیدارت محروم مکن. لا تحجب یعنی در حجاب قرار ندی. مشتاقی که یعنی مشتاقان خود را از نظری به سوی زیبایی دیدنت. در این جمله همون گونه که میبینیم امام سجاد به دو نکته اشاره میکند. یکی اون که جمال حضرت حق جمیل است و زیباست و زیبایی مطلق را باید در پروردگار عالم دید. و دومون که بسیاری از انسانهای مؤمن هستند که در پی دیدن جمال الهی هستند، بی اون که طمع بهشت داشته باشند و بی اون که ترس از جهنم داشته باشند، صرفا روان و حیران و در جذبه جمال دلدار و حضرت دوستند. و این مشتاقان برای دیدن جمال دوست وقتی ره می سپارن می تواند به این رؤیت و به دیدن جمال محبوب دست پیدا کنن و می توانن محروم باشن و دسترسی نداشته باشن. امام سجاد علیه السلام می فرماید: یا رب العالمین، ای جمیل، مشتاقان را که در ره اشتیاق برای دیدن جمال تو ره سپارن، اونها را به این وصل و به این دیدن و به این رؤیت برسان که بهره از زیبایی تو برگیرن. در روایتی دیگری می فرماید: و عجزت العقول عن ادراک جمالک. گرچه انسانهای بسیاری اشتیاق دیدن جمال تو را دارن، ولی اونهای هم که در بارگاه تو و در آستان تو بار می یابن و در پی دیدن تو هستن و جمال تو را می خواهن ببینن، اندکی از جمال تو میسر می شود برای آنان و به ادراک آنان در می آید، زیرا که عقول انسانها به درک جمال تو نمی رسند. به بیان دیگر، جمال خداوند را با چشم سر نمی شود دید، بلکه با عقل باید دریافت. همه عالم جلوه جمال خداوندند. هر زیبایی که در عالم وجود دارد برخواسته از زیبایی خداوند و جلوه جمال جمیل اوست، و لذا زیبایی های الهی و خداوند را بایستی در دید عقل از عقل انتظار داشت تا ببیند و دریابد. ولی امام علیه السلام می فرماید که این دیدگان اگر جمال تو را نمییابند، عقول انسانها و ادراک انسانها نیز از درک تمام جمال تو عاجزند و تنها بخشی از آن را میتوانند دریابند و ببینند. و لذا فرمود و عجزت العقول عن ادراک جمالک. در سخن دیگر میفرماید سبحانک یا جمال، ای کسی که تو جمال مطلق هستی، تو ذات زیبایی هستی، تو عین زیبایی هستی، منزهی تو از هر عیب و از هر پیرایه‌ای. اگر یک موجودی از تمام آلایش ها و از تمام او پیراسته باشد، می شود عین زیبایی و عین جمال، و خداوند چنین است. و سبحانک یا جمال، می دانیم که جمال خود اون زیبایی را میگوید، و انسانی که زیبا باشد به او جمیل، یا شخصی که زیبا باشد جمیل گفته می شود نه جمال. ولی حضرت امام سجاد به خداوند می فرماید سبحانک یا جمال، ای کسی که تو خود زیبایی هستی و زیبایی مطلق، زیبایی در تو تجسم یافته است، نه این که تو صاحب زیبایی باشی، بلکه خود زیبایی به تمام معنا هستی، خود زیبایی هستی، نه این که زیبا باشی. زیبایی را اگر سراغ بگیریم و آدرس بدهیم، باید تو را آدرس بدهیم. ذات احدیت را باید به عنوان زیبا آدرس و نشانه بدهیم، تا دیگران اگر بخواهند زیبا را ببینند، باید به سمت و به آستانه تو بیایند. اللهم صل علی محمد و آل محمد
جلالي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آلي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
دوستان عزیز. به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر دوست داشتین که از طریق سایت شنونده برنامه باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتن.
رحمت
رحمت
رحمن یا رحمن، ساعدنی یا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خداوند متعال. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم با این بخش خبری. ما را همراهی بفرمایید. همزمان با روز جهانی پناهنده، مراسم ویژه در شهر مشهد با حضور گسترده مهاجران افغانستانی مقیم خراسان رضوی برگزار شد. امروز 20 جون و 30 جوزا روز پناهنده است و به همین مناسبت جمع زیادی از مهاجران افغان به ویژه چهره های فرهنگی و هنری در خراسان رضوی و شهر مشهد در این مراسم گرده هم آمدند تا این روز را گرامی بدارند. همکار ما خانم غزل حسین‌زاده درباره این همایش گزارش می‌دهد.
همایش وطن مهر به مناسبت روز جهانی پناهنده امروز در شهر مشهد مقدس در تالار شهر با حضور حداکثری مهاجرین و پناهندگانی که در شهر مشهد مقدس زندگی می‌کنند برگزار شد. در این همایش افراد بسیار زیادی از جمله هنرمندان، ادبا، شاعران، از جامعه پزشکی و علمی و نهادهای بسیاری، چه نهادهای ایرانی چه نهادهای خودجوش افغانستانی حضور داشتند و برنامه‌ها در این همایش بسیار متنوع بود. بعد از پخش سرود ملی کشورهای ایران، افغانستان و عراق، جناب ابوطالب مظفری به عنوان دبیر اجرایی همایش گزارش مختصری از برنامه‌ای که امروز تشکیل شد و برنامه‌هایی که به مناسبت روز جهانی پناهنده در هفته آینده قرار انجام بشه صحبت کرد، که از جمله این برنامه‌ها برگزاری یک نمایشگاه در بازار ملل شهر مشهد که از ماه قبل فراخوان‌هایی برای این نمایشگاه داده شده بوده از طرف این همایش که حدود 550 اثر از 200 هنرمند مختلف استاد داوری رسیده و از بین او 550 اثر 200 اثر از 80 هنرمند قراره که در نمایشگاه به نمایش گذاشته بشه. این نمایشگاه قراره که از شنبه هفته آینده 4 تیر ماه به مدت یک هفته در بازار ملل دایر باشه، که در کنار این آثار هنری که در بخش‌های مختلف عکاسی، خطاطی، نقاشی‌های سیاه قلم و آبرنگ و غیره هستن، یک سری غرفه‌هایی هست که معرفی نهادهای مهاجره که 28 نهاد درخواست داشتن غرفه در این نمایشگاه دادن که 20 تا از اونها قراره که غرفه داشته باشن. بعد از او جناب قاسمی ریاست اداره اتباع خراسان رضوی صحبت کرد، که او از مشکلاتی که مهاجرین و پناهندگان در کشور ایران و در استان خراسان رضوی و به طور کل پناهنده ها در سراسر جهان دارند صحبت کرد و ابراز تأسف کرد که تعداد پناهندگان متاسفانه داره بیشتر میشه و از اقداماتی که او و تیم اجرایی او در شهر مشهد مقدس و استان خراسان رضوی برای پناهندگان، به خصوص پناهندگانی که جدید الورود هستند، توضیح داد. بعد از او خانم ماها کاشور ریاست دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در شهر مشهد مقدس صحبت کرد و گفت که متاسفانه کسانی که هنوز دارن درخواست پناهندگی در سطح جهان میدن هر روز زیاد میشه. کشورهایی که دچار بحران دارن میشن در دهه اخیر دو برابر شده و تعداد افرادی که مجبور شدن کشور خود به دلایل مختلف از جمله جنگ و بیماری ترک کنن به حدود 100 میلیون نفر رسیده، که بیشتر این کشورها سوریه، ونزوئلا، افغانستان و غیره بودن. او در ادامه توضیح داد که ما در کنار پناهندگان قرار گرفتیم و در مشکلات به فکر اونها خواهیم بود و دولت ایران طی 40 سال گذشته به طور سخاوتمندانه کمک‌هایی را برای مردم پناهنده فراهم کرده، که از جمله این کمک‌ها در حوزه‌های تحصیلی، بهداشتی و معیشتی بوده. در ادامه مراسم برنامه‌های مختلفی از جمله استنداپ کمدی، اجرای موسیقی محلی، اجرای کارهای رزمی و تقدیر و تشکر از نخبه های جامعه فرهنگی و اجتماعی سیاسی افغانستان صورت گرفت. در حاشیه همایش وطن مهر یک نشست خبری تخصصی با جناب قاسمی مدیر کل اتباع خراسان رضوی و خانم کاشور ریاست دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در مشهد صورت گرفت که در او خبرنگاران حضور داشتند و سوالاتی که درباره مسائل بیمه، گواهینامه، مدارک هویتی در حوزه تحصیل پناهندگان و مهاجرین داشتن از این دو شخصیت پرسیدن و پاسخهایی را دریافت کردن. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری مشهد مقدس.
سفارت ایران در افغانستان اعلام کرد ایران علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه با تامین آموزش، بهداشت و معیشت میزبان خوب پناهندگان بوده است. سفارت ایران در افغانستان در توییتر نوشت ایران با پذیرش سخاوتمندانه پناهندگان عمدتاً افغانستانی از بزرگترین کشورهای پناهنده پذیر جهان می باشد و علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه با تامین آموزش، بهداشت و معیشت میزبان خوب پناهندگان بوده است، اما کشورهای ثروتمند معمولاً سعی می کنند از پذیرش آنان پرهیز کنند. جمهوری اسلامی ایران در 14 دهه اخیر میزبان بزرگترین جامعه پناهندگان دنیا به خصوص شهروندان افغانستانی بوده و حتی در دوران جنگ تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه دهه‌های اخیر هم حاضر به قطع ارائه خدمات به میلیون‌ها نفر از اتباع افغانستان که در ایران مشغول کار، تحصیل و زندگی هستند نشده است. با روی کار آمدن دولت موقت طالبان در افغانستان، موج جدیدی از اتباع افغانستانی به سمت ایران راهی شدند و جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و بدون کمک‌های بین‌المللی هیچ مانعی برای ورود آنان ایجاد نکرد و میزبان شایسته برای این مهاجران بوده است. و ما همزمان با 20 جون روز جهانی پناهندگان، پناهجویان افغانستانی در شهر سورابایای اندونزیا با برگزاری تظاهرات خواستار اسکان در کشورهای مهاجر پذیر شدند. پناهجویان معترض افغانستانی در اندونزیا در اجتماع امروز خود پایان بلا تکلیفی و مشکلات خود در این کشور را خواستار شدند. پناهجویان افغانستانی مقیم اندونزیا که سالهاست در این کشور در بلا تکلیفی به سر می‌برند، خواهان انتقال به کشورهای مهاجرپذیر همچون استرالیا هستند. اندونزیا با برزخ پناهجویان معروف است و تاکنون چندین پناهجو در این کشور به دلیل بلا تکلیفی و ناامیدی خودکشی کردند. زلمه صفا مسئول آبدات تاریخی هرات گفت برای جلوگیری از نابودی بناهای با ارزش فرهنگی هرات نیاز است که حکومت محلی و مرکزی بودجه بیشتری برای بازسازی آبدهای تاریخی این ولایت اختصاص دهند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان در اداره آبدات تاریخی هرات می‌گویند در صورت اجازه فعالیت اقتصادی این اداره توانایی تامین هزینه‌های ترمیم 50% از بناهای تاریخی این ولایت را دارند. زلمه صفا مسئول آبدات تاریخی هرات گفت در چند سال گذشته در قسمت حفظ و نگهداری بناهای تاریخی هرات توجه جدی صورت نگرفته و به همین دلیل اکثر بناهای تاریخی هرات به ترمیم و بازسازی مجدد نیاز دارند. وی تصریح کرد برای جلوگیری از نابودی بناهای با ارزش فرهنگی هرات نیاز است که حکومت محلی و مرکزی بودجه بیشتر برای بازسازی آبدهای تاریخی این ولایت اختصاص دهند. از سوی دیگر نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات حفظ و مراقبت از میراث‌های فرهنگی افغانستان را از وظایف و مکلفیت‌های همه مردم دانسته و تاکید کرده است. برنامه‌های مؤثری به همین منظور از سوی وزارت فرهنگ افغانستان به زودی در ولایت هرات اجرایی خواهد شد.
جدیت کار جریان دارد و آنچه که در توان حکومت محلی و حکومت مرکزی باشه برای حفظ و مراقبت از اینا از هیچ تلاش دریغ نخواهد شد و جدیت و فوریت کار هم روزانه به مرکز گزارش می‌شود.
این در حالی است که ترمیم منار پنجم که در مجموعه مصلی هرات واقع می باشد و مرمت آرامگاه مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی آغاز شده و ادامه دارد. مسئول بخش آبدات تاریخی ولایت هرات همچنان گفت توجه ویژه‌ای به منظور حفظ و نگهداری از این بناهای تاریخی و با ارزش از سوی مسئولان فرهنگی هرات وجود دارد و اگر همین گونه توجه صورت گیرد به زودی بسیاری از آثار و بناهای تاریخی هرات که در حال فرو ریختن و از بین رفتن هستند دوباره بازسازی و مرمت خواهند شد.
بیش از 780 آبده تاریخی و سایت باستانی در هرات داریم که برای فعلا ما دو پروژه تحت کار داریم. یک پروژه بارگاه مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه هست که با همکاری دفتر محترم تیکای ترکیه ترمیمات از انجام داده تحت مراقبت امیریت حسابدار تاریخی ریاست اطلاعات فرهنگ و هرات، و یکی هم تحکیمات منار پنجم که ما امروز شاهد از او هستیم. متوقعی پروژه متاسفانه به دلیل نبود بودجه و نبود امکانات، اگر بودجه هم آغاز شده بوده مثل بودجه مسجد جامع هرات، مثل گودام های هرات و چندین بنای دیگر، کار از این متوقف شده. امیدوار هستیم که در قسمت آغاز کار از او هم توجه مسئولین هم داشته باشه.
در همین حال شماری از شهروندان هرات با بیان اینکه بناهای تاریخی معرف هویت و فرهنگ این ولایت است، از مقام های بلندپایه حکومتی خواستند تا مرمت و ترمیم بناهای تاریخی افغانستان را جز کارهای اساسی دانسته و در اولویت برنامه‌هایشان قرار دهند. بر اساس قانون حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان و جهان، هر سازه تاریخی که بیش از 100 سال قدامت داشته باشد جز میراث‌های فرهنگی شمرده می‌شود. هرات با داشتن بیش از 780 آبده تاریخی یکی از ولایت‌های مشهور در سطح منطقه و جهان است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
مقامات طالبان در نامه به دانشگاه‌های خصوصی تعداد واحدهای درس ثقافت اسلامی را 3 برابر کردند. شماری از استادان ادبیات دانشگاه‌های خصوصی در کابل می‌گویند به دلیل افزایش واحدهای ثقافت اسلامی، ادبیات فارسی از مواد درسی حذف و ثقافت جایگزین آن شده است. حذف درس ادبیات فارسی از دانشگاه‌های خصوصی با واکنش‌های استادان دانشگاه، فعالان رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. صحرا کریمی، رئیس پیشین افغان فیلم، در این باره در توییترش نوشته است: بر فرض ادبیات فارسی را از دانشگاه حذف کردید. با فردوسی، مولانا، حافظ، سعدی، شاهنامه، گلستان، بوستان، بیدل، خیام و مثنوی معنوی چه خواهید کرد؟ آیا قدرت حذف اینها را دارید؟ معلوم دار که ندارید. امان ریاضت، سخنگوی پیشین وزارت عدلیه، هم در واکنشی نوشته است که فارسی از لوح سردر دانشگاه ها برداشته شد، فارسی از مکتوب های اداری دور شد، فارسی از جمع مضمون های درسی دور شد، فارسی از لوح خوش آمدید شهرها دور می شود. سخنگوی دولت موقت طالبان گفت اگر کسی از مقامات دولت سابق افغانستان که به این کشور بازگشتند شکایت دارد، باید با کمیسون ارتباط مراجعه کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اظهار داشت از میان مقامات سابق و شخصیت‌هایی که به افغانستان بازگشتند و پرونده فساد دارند، اگر گروه یا فردی علیه آنها شکایت دارد، باید با کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان مراجعه کند. مجاهد با تأکید بر این که هیچ کس نمی‌تواند برای افراد بازگشت به افغانستان مشکلی ایجاد کند، گفت: اما اگر کسی علیه آنها شکایت دارد، مستقیما نمیتواند اعلام دعوی کرده و نمیتواند با آنها کاری داشته باشد، بلکه باید با کمیسیون ارتباط مراجعه کند. پیش از این نیز طالبان با انتشار مفاد 13 ماده‌ای چگونگی فعالیت کمیسیون ارتباط اعلام کرده بود که اگر کسی با اشخاص و افراد متذکره دعوای شخصی داشته باشد، باید به این کمیسیون مراجعه کند و کمیسیون قضیه هر دو طرف را توسط دادگاه عالی به مراجع عدلی و قضایی ارجاع می نماید. بیانیه همچنین تصریح کرده است که بجز این مورد دیگر هیچ کس حق ندارد کار خودسرانه علیه مقامات سابق و شخصیت‌های بازگشت کننده انجام دهد. و فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان ایران از کشف حدود 1 تن و 500 کیلوگرم مواد مخدر در جنوب شرق کشور خبر داد. سردار سرتیب احمد طاهری، فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان ایران، امروز گفت ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت سیستان و بلوچستان ایران با اشراف اطلاعاتی خود اعضای یک باند مسلح و سازمان یافته قاچاق مواد افیونی که قصد انتقال و جابجایی محموله بزرگ مواد مخدر از شهر سراوان به عمق ایران را داشتند، شناسایی و انهدام این باند را در دستور کار قرار دادند. سردار طاهری افزود در این عملیات تکاوران انتظامی ایران پس از محاصره و ورود به مخفیگاه قاچاقبران در تفتیش از محل دیپوی آنان حدود 1 تن و 500 کیلوگرم مواد مخدر کشف کردند. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تا تو از راه رسی پنجره ها باز بمانم، مرد و زن بر سر هر کوچه ها باز بخوانم. خالی از لطف نباشد گذری کنی از این کوچه بن‌بست، خالی از لطف نباشد بر دل غم زده ما بکشید. من توقع ندارم هم نشینم شبیه حضرت دریا، خالی از لطف نباشد بزنی موجی بر این ساحل تنها. زیبای من تنها توی صبر و قرار من، همه دارا نداره من، نخواهی بگذری از این دل آزرده من. بی تو که لبخندی دگر با من نمیماند، همه دنیا که میداند توی حال خوش این باور پژمرده من، پژمرده من، پژمرده من. ماه شبگرد کجا؟ صورت ماه تو کجا؟ شب بی نور کجا؟ زلف سیاه تو کجا؟ دل مغرور مرا ببین رساندی به کجا؟ که شدم حرف زبان همه عالم به خدا. زیبای من تنها توی، صبر و قرار من، همه دارا نداره من، نخواهی بگذری از این دل آزرده من. بی تو که لبخندی دگر با من نمیماند، همه دنیا که میداند توی حال خوش این باور پژمرده من، پژمرده من، پژمرده من. گذری کنی از این کوچه بن‌بست، خالی از لطف نباشد بر دل غم زده ما بکشید. من توقع ندارم هم نشینم شبیه حضرت دریا، خالی از لطف نباشد بزنی موجی بر این ساحل تنها.
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که قدرت شرکت
آمریکا نگاه از درون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون. بسیار سپاسگزاریم از شما که این برنامه را برای شنیدن از رادیو دری انتخاب کردید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای
امریکا طی یک هفته گذشته، اما نخست عناوین مهم این برنامه. افزایش بی‌سابقه تورم در امریکا و فرافکنی بایدن. تظاهرات هزاران نفری امریکایی ها برای تشدید کنترل سلاح در شهرهای مختلف. و عرضه 45 میلیون بشکه نفت خام از ذخایر راهبردی امریکا. وزارت کار امریکا اعلام کرده که شاخص قیمت مصرف کننده معیار جامع برای قیمت کالاهای روزمره از جمله بنزین، مواد غذایی و اجاره در ماه می به 8.6% افزایش یافته است. این بالاترین سرعت رشد تورم در امریکا از سال 1961 تا کنون است. تورم بالا فشارهای مالی شدیدی را برای اکثر خانوارهای امریکایی ایجاد و آنها را مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر روزمره برای کالاهای مانند غذا، بنزین و اجاره کرده است. این تورم به خصوص بر امریکایی‌های کم درآمد فشار می‌آورد که درآمدهای آنها به شدت از نوسانات قیمتی تأثیر می‌گیرد. رئیس جمهوری امریکا در بیانیه‌ای با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در کشورش مدعی شده مقابله با تورم را در اولویت دولت خود قرار داده، اما افزایش قیمت‌ها نتیجه اقدامات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بوده و در ماه می به شدت بر امریکا تأثیر گذاشته است. در واقع اقدامات دولت بایدن در تحریم انرژی روسیه که از صادرکنندگان نفت به امریکا محسوب می‌شد و تأثیرات کلی در بازارهای نفتی بین‌المللی موجب افزایش بی‌سابقه بهای حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل در امریکا و در نتیجه افزایش نرخ تورم در این کشور شده است. اکنون بایدن به جای اینکه خود را به دلیل تحریم روسیه سرزنش کند، انگوش اتهام را متوجه اقدام پوتین کرده است. کارشناسان میگویند مسکو هیچگاه خواهان تحریم نفتی خود از سوی واشنگتن نبوده است. البته بایدن شرکت‌های نفتی آمریکایی را نیز به دلیل تولید نکردن نفت بیشتر برای جبران خلأ ناشی از تحریم نفتی روسیه سرزنش کرده است. در این حال نگاهی به آمارها به ویژه روند افزایشی تورم در آمریکا در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که برخلاف ادعای بایدن این روند مدت‌ها قبل از حمله روسیه به اوکراین در اواخر فوریه 2022 آغاز شده و بنابر این دلایل و علل آن غیر از اقدامات پوتین بوده است. در جوان 2021 نرخ تورم در آمریکا 5.4% بوده و در ماه‌های بعد تا آخر سال 2021 به 7% رسیده. در سال 2022 در ماه ژانویه تورم 7.5% و در فوریه 7.9% افزایش پیدا کرده است. این رقم در مارس 8.5، در اپریل 8.3% و در می 8.6% شده است. بدین ترتیب مشخص شده که برخلاف ادعای بایدن مسائل دیگری باعث افزایش بی‌سابقه تورم در آمریکا شده است. اما یکی از موضوعاتی که طی چند هفته گذشته البته مورد توجه بوده در محافل سیاسی و خبری امریکا، تیراندازی های مرگبار هست در این کشور. هفته گذشته شاهد تظاهرات هزاران نفری امریکایی ها بودیم برای تشدید کنترل سلاح در شهرهای مختلف. باید گفت که افزایش قابل توجه تیراندازی های جمعی در امریکا و بیشتر شدن شمار تلفات خشونت با سلاح گرم در سایه بی‌اعتنایی مقامات قصر سفید و فشارهای لابی تولید کنندگان تسلیحات اعتراض گسترده مردم این کشور را موجب شده. در این راستا ده ها هزار نفر از مردم امریکا روز شنبه هفته گذشته با برگزاری صدها راهپیمایی در نقاط مختلف این کشور تصویب قوانینی را برای کنترل خشونت با اسلحه خواستار شدند. معترضان میگویند این تجمع‌ها به ویژه در واشنگتن دی سی پیامی صریح برای سران سیاسی این کشور دارد و آن پیام این است که انفعال شما آمریکایی‌ها را به کشتن می‌دهد. معترضان از مقامات آمریکایی می‌خواهند تا اقداماتی صریح را علیه خشونت مسلحانه در این کشور از جمله افزایش سن مالکیت سلاح به 21 سال به کار بندد. این تظاهرات تنها چند هفته پس از آن انجام می شود که در پی تیراندازی مرگبار در یک مدرسه ابتدایی در تگزاس آمریکا 21 تن از جمله 19 طفل جان خود را از دست دادند. محترم امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا نگاهی دارد به این موضوع.
ببینید در داخل امریکا خب مشکلات متعددی وجود داره، حالا این فقط هم ایالات متحده نیست، خیلی از کشورها مشکلاتی رو داره، ولی خب موزل اسلحه یک موزل عمیق‌تر هستش، به خاطر اینکه خب حالا مشکلات اقتصادی و معیشتی شاید قابل تحمل باشه، ولی در امریکا یه نفر یک جوانی صحبت‌ها بلند میشه، یه اسلحه یا میگیره دستش، میره توی مدرسه 19 تا کودک بیگناه ها به رگبار میبنده و یک حمام خون را میندازه. فقط هم در یک مدرسه نیست، در دانشگاه، در حتی پایگاه های نظامی، در مرکز خرید، مرکز تفریح، هر جایی که تصور کنید این یه گلوله شلیک میشه، چه تعدادی کشته میشن. آمار میگه حدود 40,000 نفر کشته میشن، از این تعداد حدود 12,000 نفر خودکشی میکنن، که این خودکشی هم خودش یک موزل اجتماعیه که چرا انقدر خودکشی زیاده و این خودکشی هم با وسایل دیگه هست، با اسلحه هم هست. مخالفت ها با این موضوع زیاده، ولی خب بس سلاح به گونه‌ای هستش که حتی اتفاقاتی دردناکی مثل این مدرسه که در تگزاس رخ داد اتفاق بیفته، جامعه امریکا نه تنها حاضر نیست سلاح و زمین بذاره یا به سمت مدیریت سلاح حرکت بکنه، بلکه هر بار بعد از چنین حوادث تلخی میزان فروش سلاح در امریکا افزایش پیدا میکنه، که به اعتقاد من ریشش در یک جامعه ناامنه. یعنی وقتی جامعه احساس ناامنی بکنه خودش رو مسلح میکنه، چون در امریکا الان اکثر قریب اتفاق به این درک رسیدن که برای زنده ماندن چاره‌ای ندارن که مسلح باشن. یکی از عمده‌ترین دلایلش اینه که خب بخشی از قانون اساسی امریکا مصمم دوم قانون اساسی هم به سلاح تضمین کرده، آزادی سلاح تضمین کرده، هر کی بخواد با این موضوع مخالفت بکنه، با سلاح مخالفت بکنه، میگن داره قانون اساسی رو نقض میکنه. گردش مالی لابی اسلحه هم هست، به هر حال کمپانی‌ها سلاح می‌فروشن، سلاح تولید می‌کنن، فروشگاه‌ها سلاح می‌فروشن، خیلی از مردم هم کسب و کارشون با تعمیر سلاح، بنابراین یک گردش مالی عمده ای هم هست در جامعه امریکا. البته گروهی هم معتقدن که این سلاح برای شکار، برای سرگرمی، شکار حیوانات وحشی، برای ورزش هست، که خب به حال نام یه طیفی از جامعه امریکا هستن، ولی خب در نهایت من معتقدم اون موضوع اصلی و اون محور کانونی این مشکل ریشه در جامعه ناامن داره، و تا وقتی که مردم امریکا احساس امنیت نکنن حاضر نیستن سلاحاشون رو زمین بذارن، و از بعضی حتی معتقدن که اگه دولت بخواد اصرار بکنه که سلاح از دست مردم در بیاره، یک جنگ داخلی خونی دوباره در امریکا شکل میگیره.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه امریکا نگاه از درون. از رادیو دری خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، برنامه امریکا نگاه از درون را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. در ادامه برنامه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به افزایش شدید نرخ بهره در امریکا با هدف مهار تورم. امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری. بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه گذشته نرخ بهره در این کشور را 0.75% افزایش داد، که بالاترین افزایش بهره در این کشور از سال 1994 تا کنون است. کمیته بازار آزاد فدرال که هیئتی از مقامات بانک مرکزی با مسئولیت تعیین نرخ‌های بهره در آمریکا اعلام کرده، محدوده ی نرخ بهره پایه بانکی را به 1.5 تا 1.75% افزایش می‌دهد، که این افزایش 0.75% نسبت به نرخ‌های گذشته است. این کمیته در بیانیه تصریح کرد تهاجم روسیه به اوکراین مشکلات انسانی و اقتصادی عظیمی را به همراه داشته است. این جنگ و رویدادهای مرتبط با آن فشار بیشتری بر تورم ایجاد می‌کند و بر فعالیت‌های اقتصادی جهانی تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این قرنطینه های مرتبط با همگیری کرونا در چین احتمالاً اختلالات زنجیره تامین را تشدید خواهد کرد. افزایش غیر معمول شدید نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا به دنبال 4 روز پرتلاطم برای بازارهای مالی این کشور انجام می شود. در پی افزایش نگران کننده رشد قیمت در ماه گذشته بازار سهام در آمریکا سقوط کرده است. بازده اوراق قرضه بسیار افزایش یافته و ارزش ارزهای دیجیتال نیز به شدت کاهش یافته است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حالی که با بحران‌های مختلف از جمله انرژی دست و پنجه نرم می‌کند در نامه‌ای به شرکت‌های بزرگ نفتی کشور از آنها خواسته تولید بنزین، گازوئیل و سایر محصولات پالایشی را افزایش دهند تا بتواند با روند افزایش قیمت سوخت مقابله کند. جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا جمهوری خواهان را مانع کاهش قیمت‌ها اعلام کرده است. بایدن گفته قیمت‌ها هنوز بسیار بالا است. جمهوری خواهان مانع از اجرای طرح من برای کاهش هزینه ها می شوند. همه گیری کرونا کاهش اما قیمت بنزین افزایش یافته است. کار ما به پایان نرسیده است. وی با متهم کردن جمهوری خواهان افزود جمهوری خواهان در کنگره تمام تلاش خود برای جلوگیری از برنامه های من برای کاهش هزینه های خانواده های معمولی انجام می دهند. به همین دلیل است که برنامه من تمام نشده و نتیجه هم به دست نیامده است. در خدمتان هستیم با برنامه امریکا نگاه از درون. اما آخرین مطلب این که یک رویداد مهم امریکا طی هفته گذشته عرضه 45 میلیون بشکه نفت خام از ذخایر راهبردی امریکا است. خدمتان بگوییم که امریکا که این روزها با بحران انرژی به دلیل تداوم جنگ اوکراین و تحریم انرژی روسیه دست و پنجه نرم می‌کند در صدد آزاد کردن میلیون‌ها بشکه از ذخایر نفتی راهبردی خود است. وزارت انرژی آمریکا روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که به عنوان بخشی از طرح پیشین دولت جو بایدن 45 میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی نفت را به فروش می‌رساند. این وزارتخانه اعلام کرده که ارائه این مقدار نفت فروخته شده از ذخایر راهبردی از 16 ماه آگوست آغاز شده و تا 30 سپتامبر ادامه خواهد داشت. دولت بایدن در مارس 2022 اعلام کرد که روزانه 1 میلیون بشکه نفت خام را از ذخایر راهبردی آمریکا آزاد خواهد کرد و این آزادسازی به مدت 6 ماه ادامه خواهد داد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته نیز دستور آزادسازی 50 میلیون بشکه نفت خام از ذخایر راهبردی این کشور را برای جلوگیری از بالا رفتن بیشتر بهای نفت صادر کرد. قصر سفید اعلام کرده که این تصمیم با هماهنگی کشورهای چین، هند، ژاپن، بریتانیا و کره جنوبی گرفته شده است. قیمت بنزین در آمریکا به دنبال افزایش قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کرده و به بالاترین رقم در تاریخ رسیده است. بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما بودید با برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارید.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست
میتوانست عوض شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
بیا قبل از مرد
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شاهلر قسمت پنجم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که شاهلر پیر و ناتوان است و دیگر توانی برای اداره کشور ندارد. از همین خاطر سرزمینش را بین دخترانش تقسیم می‌کند و به دختر کوچکترش سهم نمی بخشد، چرا که او چنان که شایسته است علاقهش را نسبت به پدرش بیان نمی کند. شاهلر او را به فرانسه می فرستد و خود با دختر بزرگترش ماری زندگی می کند. بعد از مدت بسیار کوتاهی رفتار پرمهر دخترانش با او تغییر می کند، طوری که شاهلر با ناراحتی خانه هر دوی آنها را ترک می کند و در خرابه زندگی می کند. وزیر سابق شاهلر او را پیدا می کند و با خود به فرانسه می برد. از طرف دیگر روابط کشور انگلستان با فرانسه بعد از کنارگیری شاهلر رو به وخامت می رود و جنگی بین دو کشور در می گیرد. لئو فرمانده سپاه انگلستان مورد اعتماد ماری و آناست. او با رشادت هایی که انجام می دهد موفق می شود سپاه فرانسه را شکست دهد و کوردلیا خواهر کوچکتر، وزیر و همچنین شاهلر را به اسارت بگیرد. ماری که از رشادت های لئو خوشش آمده با او علاقمند می شود و قصد دارد به شوهرش خیانت کرده و او را از میان بردارد. اما آنا از این قضیه آگاه می شود و موضوع را با ادموند همسر ماری در میان می گذارد. ماری که طمع قدرت او را کور کرده است دستور می دهد پدرش و کوردلیا را که در زندان قرار دارند به قتل برسانند. همچنین او قصد دارد شوهرش را نیز ترک کرده و خود به همراه لئو حکومت را به دست بگیرد. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت از این داستان.
کوردلیای بیچاره من، نگاه کنید، نگاه کنید او چگونه خفته است. چشمان زیبای خود را بسته و دیگر هرگز آنها را باز نمی کند. نگاه کنید، نگاه کنید چگونه دختر کوچکم مرده است. آه خدایا، خدایا، این چه مصیبتی بود که بر من روا داشتی خدایا.
آه خدایا، چه کسی کوردلیای بیچاره را به قتل رسانده است؟
یعنی تو نمیدانی؟ به دستور تو را کشتن.
خیر، این درست نیست، من دستور ندادم. من چرا باید بخواهم او را بکشند؟ آه به راستی او مرده است، اصلا شبیه کسی نیست که به خواب رفته باشد. آری آری، او مرده است.
آرام بخواب کوردلیای من، آرام بخواب. من به زودی به تو خواهم پیوست، به زودی تو را ملاقات خواهم نمود.
چه کسی دستور داده کوردلیا را بکشند؟
من دستور دادم.
چی؟ تو؟
پس جنازه‌اش اینجاست. پدر، شما اینجا هستید؟
تو خواهرت را کشتی،
فرزند دلبندتان؟ آری،
تو را
من خواهرم را کشتم. البته باید بگویم خواهرانم را.
چه میگویی ماری؟
هم اکنون متوجه شدم که آنا نیز مرده است.
از چه حرف میزنی افریته؟
او را در اتاق خودش یافتند، با خنجری که به قلبش فرو رفته بود، با چشمان باز که حاکی از درد زیاد میکند، گویی مرگ راحتی نداشته است.
تو چه کار کردی ماری؟
نوشیدنی ما را بیاورید.
همینک بانوی من، همینک.
بانوی من، این هم نوشیدنی شما، گوارایتان باد.
نوشیدنی محبوب من، اینجام را از اتاقم آورده ای؟
بله بانوی من، همانطور که خواسته بودید.
آنا به من گفت که با من خیانت میکنی.
پس متوجه شدی؟
ای بیشر، میدانی جزای خائن این چیز؟
نکند تو میخواهی مرا به جزایم برسانی ها؟
به زودی جزای خیانتت را پس خواهی داد.
میشنوی لیو؟ شوهرم دیوانه شده است.
میشنوم.
آن که دیوانه شده تو هستی. طمع قدرت تو را فریفته است. نگاه کن، ببین چگونه خواهر جوانت را به قتل رساندی.
باید جشن بگیریم لیو، این پیروزی سزاوار جشن و پایکوبی است.
آری بانوی من،
بیا از این نوشیدنی بنوشیم لیو، با هم و برای هم.
باشد بانوی من.
آه که چه گواراست لیو، همون طعمی که میخواستم و دوست داشتم.
این آخرین چیزی بود که نوشیدی.
درست شنیدم؟ چه گفتی ادموند؟
من آن نوشیدنی را به زهر آغشته کرده بودم، زهری قوی که شما را در از زمانی کوتاه از پای در خواهد آورد.
چه میشنوم؟ تو جرأتش رو نداری.
آخ بانوی من، چه دردی دارد.
چه میگوی لیو؟
این درد تو را به سمت مرگ میکشاند لیو. تو مورد اطمینان من بودی، اما به من خیانت کردی.
دردی
چه دردی است؟
نوشیدنی را مسموم کرده بود بانوی من. راست گفت.
ماری و لئو بلا فاصله از پای در آمدند و هر دو کنار جسد کوردلیا به زمین افتادند. جنازه آنا را هم به آنها اضافه کردند. شاهلیر حالا هر سه دختر خود را از دست داده بود و برای همه آنان سوگواری می کرد.
آمدی وزیر من، این منظره را میبینی؟ اینها دختران من هستند، هر سهشان مردند.
بله سرورم، بله متاسف هستم سرورم.
دیدی چگونه باعث شدم زندگی هر سهشان تباه شود؟ طمع قدرت را به جان آنها انداختم تا این گونه به مرگ یک دیگر حریص شود.
سرورم گناه شما نیست، آنها خود این سرنوشت را انتخاب کردند.
سرورم مرا ببخشید، دخترتان طمع قدرت داشت و سعی داشت همه چیز را به فساد بکشاند. اگر من همینک جلو او را نگرفته بودم، معلوم نبود چه بر سر ما می آمد.
ادمون، من به زودی به دخترانم خواهم پیوست. آه کوردلیای بیچاره من، من او را مورد غضب خود قرار دادم. با این وجود با من مهربان بود و به من پشت نکرد.
سرورم همینک سرزمین هایی که به ما بخشیده بودی در اختیار خود شماست، چون گذشته بر سرزمین خود حکمرانی کنید.
من عزادار فرزندانم هستم.
سرورم برخیزید برویم، هوا بی نهایت سرد است. برخیزی سرورم.
نه نه، میخواهم کنار کوردلیا باشم، او منتظر من است، به زودی به او خواهم پیوست. خودش به من گفت او مرا به زودی ملاقات می کند.
سرورم شما حالتان خوب نیست، باید استراحت کنید.
اجازه بدهید کمکتان کنم سرورم. بگذارید دست شما را بگیرم تا از روی زمین برخیزید. برخیزید سرورم.
چه شبان رفتن فرا رسید است.
چه میگویی؟
وزیر دانای من، مرا ببخش، به حرفای تو گوش نداده. تو مرا نصیحت کردی، اما من سرکشی کردم.
سرورم این حرف را نزنید، خواهش میکنم.
تو را به خدا میسپارم وزیر دانا.
سرورم
این سرزمین و حکمرانیش را نیز به تو میسپارم. تو مرد با تدبیری هستی، میدانی چی باید انجام دهی.
سرورم همینک طبیب دربار را خبر میکنم. سرورم
آهای سرباز، یک نفر طبیب را بیاورد. شتاب کنید.
وزیر سر شاهله را روی زانوی خود گذاشته بود و به چشمان بیرمق او نگاه میکرد. شاهلر تا آخرین لحظه از دخترش کوردلیا سخن میگفت. قبل از اینکه طبیب دربار به بالین شاهلر برسد، شاهلر از دنیا رفته بود. او را کنار فرزندانش به خاک سپردند.
همه ایشان مردند. ماری، آنا، کوردلیا.
البته شاهلر.
آری، آن پیرمرد نیز مرده است.
حال چه میخواهید بکنید سرورم؟
جناب وزیر، می دانید که من تجربه‌ای در حکومت ندارم. همینک مرد بی رقیبی هستم که سرزمینی پهناور برای او باقی مانده.
شما اکنون وارث این سرزمین پهناور می باشید جناب ادموند.
لیر نیز مرد و همه چیزها را وانهاد.
آری، در شگفت بودم با این همه مصیبت چگونه طاقت آورده است. به نظر من خوب طاقت آورد و درست هنگامی که باید از این دنیا برود رفت.
آره، همینطور است.
اگر سرورم اجازه دهند از خدمتتان میخواهم مرخص شوم. من دیگر کاری ندارم در این قصر.
جناب وزیر، میخواهم خواهش کنم که کنار من باشید. شما مرد زیرکی هستید. شاهلیر نیز وصیت کرده بود زمام امور را به دست بگیرید که به من بیاموزید چگونه حکومت کنم و چگونه شاه دادگستری باشم.
ولی سرورم، سن من میبینید که زیاد شده است. نیاز به تنهایی و استراحت دارم. بعد از آن همه اتفاقاتی که افتاده است تمایلی ندارم در این قصر بمانم. از قصر بیزار هستم.
حق دارید، اما جناب وزیر خواهش مرا بپذیرید، تنها تا هنگامی که حکومت ما پا بگیرد.
چه بگویم؟ بسیار خوب، تنها تا مدت کوتاهی کنار شما خواهم ماند.
داستان شاهلر یک تراژدی است. این داستان بارها مورد توجه نویسندگان و کارگردانان قرار گرفته و به عنوان یک شاهکار ادبی شناخته می شود. ما در تراژدی با مرگ قهرمان داستان مواجه می شویم. در پایان هر تراژدی قهرمان با تزکیه نفس و رهایی مواجه می شود و مرگ برای او در حکم آزادی است.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.